أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شرور چند نظریه رو تا حالا بحث کردیم. یکی دیگه از این نظریات که باید متعرضش بشیم نظریه تقسیم گرا یا نه شر است. نظریه است منسوب به جناب ارسطو، معلم اول، که شاگرد افلاطون. افلاطون دیدید نظریه ای بهش منسوب بود که نظریه در واقع نیستی گرایانه شر بود، که جناب افلاطون شر رو نیستی می دانست. ارسطو شاگرد او شر رو میاد تقسیم می کند و نظریش که بعد از او هم مورد پذیرش حکمای مسلمین هم قرار گرفته است، میاد میگه شما شرور رو وقتی که لحاظ کنید، یه شیعی را که شر میدانید، حالا اون شیع عالم باشد، عوالم رو تقسیم می کند به این پنج قسم، یا موجودات. حالا اینو بعد عرض خواهیم کرد. می فرماید عوالم یا موجودات وقتی که نسبت اونها با شر لحاظ بشود، پنج صورت ممکنه. شما عالمی داشته باشید خیر محض، عالمی که خیر محض، قسم دوم عالمی باشد که خیرش کثیر و شرش قلیله. مثلا فرض کنید 70%، 80%، 90% خیر باشد، نقطه مقابلش 30%، 20%، 10% شر باشد. اینم قسم دوم. قسم سوم خیر و شرش مساوی باشد، یعنی 50-50، خیر و شرش به صورت مساوی. قسم چهارم جایی است که عکس صورت دومه، یعنی صورت دوم ما خیر کثیر شر قلیل بود، این عکس اوست، میشه خیرش قلیل باشد و شرش کثیر. یعنی مثلا 70%، 80%، 90% شر، نقطه مقابل 30%، 20%، 10%ش خیره. اینم قسم چهارم. قسم پنجم عکس صورت اوله. صورت اول خیر محض بود، این شر محض. بنابراین ارسطو معلم اول میگد ما وقتی لحاظ کنیم عوالم را، حالا یا موجودات را، از این پنج قسم خارج نیست. تو تقسیمی که می کنیم از این پنج قسم خارج نیست. شیخ و رئیس ابو علی سینا در الهیات شفا قسم ششمی هم ملحق می کند. می فرماید قسم ششم لا اقتضاست، یعنی عالمی یا موجودی که نه اقتضای خیر دارد نه اقتضای شر. شیخ الرئیس این قسم ششم را هم ملحق می کند. اما جناب ارسطو همین پنج قسم رو می کند. حالا بیام سر توضیح این پنج قسم. و اما قسم اول که خیر محض باشد، عالمی یا موجودی که این عالم یا موجود خیر محض است و هیچ گونه شری درش وجود ندارد. گفتن ما یه همچنین عالمی داریم مثل عالم مجردات. گفتن در عالم مجردات که تجرد از ماده دارد خالی از شره، چون شر معلول محدودیت و فقدان و نشأه تجرد خالی از این اوصافه. البته اینا قابل مناقشه است، یعنی اینکه در عالم تجردات هیچ گونه شری وجود ندارد اینا قابل نقاشه، حالا بماند. حالا نظریه رو دارم توضیح میدم. این صورت اول میگن، این صورت اول، این قسم اول را خدا آفریده است، عالم تجردات جعلش کرد، آفرید، خلقت کرد و مشکلی هم که نداره. فرض دوم، جایی که خیر کثیره ولی شری هم وجود دارد، اما این شرور نسبت به خیرها شرورمون کمه، برای اون مثال میزنن به عالم مادی. میگن در عالم ماده بله خیرات فراوانی هست، لکن شروری هم وجود پیدا کرده، به وجود آمده است و این شرور لابد از آن است، به خاطر محدودیتی است که از ناحیه ماده ناشی می شد. بنابراین این نحوم که خدا خلقت کرده و بایدم خلقت کند. چرا؟ میگن خدا فیاض علی الاطلاق است، خدا خیر علی الاطلاق است. اگر خیر کثیر از فیاض علی الاطلاق ناشی نشود، درسته که اون شرورم به وجود نمیاد، اما از بین رفتن خیر کثیر با فیض علل اطلاق ذات باری با هم چه دارد؟ تنافی دارد. بنابراین خدا عالمی را هم که خیرش کثیر و شرش قلیل باشد خلقت کرده است و باید خلقت کند. چرا؟ چون اگر خدا ترک کند خلقت چنین عالمی را، خیر کثیری از بین رفته، ولو یه شر قلیلی هم از بین رفته، اما خیر کثیر از بین میرد. خب خیر کثیر را که شما نباید بگذارید، با حکمت الهی سازگار نیست و با فیاضیت الهی و خیریت الهی سازگار نیست که خیر کثیر از خدا فوت بشه. بنابراین خدا عالم ماده را هم واجب است، واجبه به لحاظ کلامی، مصطلح کلامی، لازم است خدا خلقت کند تا از او خیر کثیری صادر بشود، ولو لای این خیر کثیر بفرمایید چه صادر میشد؟ یه سری شروری هم به جهت محدودیت زمان و مکان و عالم ماده یه شروری هم به وجود میاد. پس این قسم دومم باید تحقق پیدا کند و تحقق پیدا کرده است. میرسیم صورت سوم. صورت سوم جایی است که خیر و شر مساوی باشند. این غیر لا اقتضای شیخ و رئیس است. این هم خیر دارد هم شر دارد. توجه می فرمایید؟ یعنی و خیر و شرش مساوی است، 50-50. توجه کردید؟ لا اقتضای شیخ و رئیس یعنی نه خیر دارد نه شر دارد، اون هیچ کدومش نداره. اون نسبت به خیر لا اقتضاست، یعنی هیچ خیری نداره. هاکذا هیچ شری هم نداره. دیدید تو آدم ها الحمدلله نمیدونم خیلی هن یا کمن، آدمایی که هیچ خیری ندارن، از اون طرف شری هم نداره، کسی رو هم اذیت نمی کنند، اما دستگیری هم از کسی نمی کنند، کمک هم به کسی نمی کنند. توجه فرمودید؟ خب نه لا اقتضا یعنی نسبت به خیر لا اقتضاست، خیری ندارد. نسبت به شرم لا اقتضاست، شری ندارد. ای غیر ای قسم سومه. ای قسم سوم هم خیر دارد هم شر، اما خیر و شرش مساوی است، 50-50. درست شد؟ آیون میگن این قسم هم معقول نیست که تحقق پیدا بکند. این قسم سوم اصلا غیر معقوله. چرا؟ چون لازم است، چون خدا که بخواد او را ایجاد کنه یا حکیمی که بخواد او را ایجاد کنه خیر و شرش مساوی است. بنابراین اگر بخواد ایجادش کنه ترجیح بلا مرجح است. چون خیلی خب 50% خیر داره 50% هم شر، بخواد ایجادش کند در واقع شرورش کم خیراتش، بنابراین ایجاد کردن اون مستلزم ترجیح بلا مرجح است که گفتن در فلسفه این بفرمایید که مستحیله. بعد مثال زدم، فرض کنید شما مثلا یه لباسی رو میخوان تبدیلش کنید به لباس مشکی، این مقدار رنگ مشکی گرفتید و ریختید روی لباستون، بعد از اون طرفم یه مایع خونسا کننده یه رنگ مشکی اونم ریختید، یعنی الان اون رنگ مشکی اون خونسا کننده یه رنگ مشکی او رو در واقع چه میکند؟ از بین میبره. بعد انداختید تو مثلا جایی و رنگ مشکی رو ریختید و خونسا کننده رنگ مشکی هم ریختید و گذاشتید مدتی بماند، خب لباس شما رنگ نمیگیرد دیگه، چون شما هم رنگ مشکی ریختی هم خونسا کننده شو ریختی. بنابراین لباس شما رنگ نمیگیرد. آیا هیچ عاقلی حکیمی چنین کاری را انجام میدهد؟ نه. بنابراین خدام این کار لغوه، دور از حکمت است که کسی چنین کنه. خدا 50% خیر، به همون اندازم نقطه مقابل 50% شر. خب خلقت یه همچه جهانی چه ترجیحی دارد؟ ترجیح میکنی؟ این مثل یه معاملهی میشد که شما معامله رو انجام میدید، در مقابل این معامله که انجام دادید مثلا 1% سودی گیر شما میاد. درست نقطه مقابل همون 1% سودی که گیر شما میاد، شما به خاطر اون معامله به همون اندازم متضرر میشید. خب مگه عقل کسی کمی بیاد این کار رو بکنه؟ توجه میکنید که یه معامله انجام ورز کنید، مثلا 10% سود گیر شما میاد، اداره دارایی هم از شما 10% مالیات میگیرد. حالا مثلا خیلی خوب، خب شما میگی ما این معامله رو انجام بدیم، خب برای ما تش چه میموند؟ من 10% سود کردم، این 10% سود رو هم که مالیات از من گرفت، پس عملا فایده شما شد چی؟ صفر. خب میگید مگه این کارو برای چی انجام بدم؟ وقتی فایده من میشه صفر، پس چرا من این کار، چه نتیجه ای دارد که من این کار را انجام بدم؟ وقت خودم رو تلف کردم، عمر خودم رو تلف کردم، تهش هیچی گیر من نیامده است. هیچ آدم عاقلی این یه همچین معامله ای رو انجام نمیداد، این کار رو نمی کنه. پس اینم قسم سوم. پس قسم اول و دوم لازم است ایجاد بشود و ایجاد شده است. قسم سوم مستحیله، مستلزم ترجیح بلا مرجح است. قسم چهارم جایی که خیر اندکی دارد و شرور چی؟ فراوان و کثیری. خیلی شر دارد، شرش بیشتر از خیرش است. این قسم چهارم. خب واضح است که خدایی که حکیم است، رحیم است، کریم است، بفرمایید چه؟ یه چنین جهان اینجوری را خلقت نمی کنند که شرورش بیشتر باشد و از اون طرف خیرش کم. و اینم مخالف است با حکمت الهی و با داستان جریان فیاضیت الهی. و اینا شرش بیشتره. وقتی شرش بیشتره به چه مناسبت خدا خلقت کنه؟ یه خیر اندکی درش باش. میگن این قسم چهارم هم مستحیله صادر بشود از ذات مقدس ذوالجلال. میمونیم قسم پنجم. قسم پنجم شر محض است. میگن شر محض اصلا وجود ندارد، اصلا نمیشد وجود داشته باشد. شر محض یعنی یه چیزی که تو همون برهانی که براتون تو نیستی انگارانه شر گفتیم، یعنی یه چیزی موجب نابودی خودش رو فراهم بیارد یا موجب نابودی صفات کمالیه خودش رو فراهم بیارد. میگن این شر محض است. شر محض اصلا مستحیل است که در خارج وجود پیدا کند، نه اینکه میتواند وجود پیدا کند با صفت حکمت الهی مخالف است، نه اصلا مستحیله که وجود پیدا کنه. درست شد؟ این شد پنج قسم. جناب ارسطو میگه تو این پنج قسم ملاحظه فرمودید، سه قسم آخر مستحیله، دو قسم اول او تحقق داره، خیر محض و چه بفرمایید و خیر کثیری که یه سری شرورم لاش پیدا میشد، یک درصد کمی شر دارد. خب این پنج قسم روشن شد. حالا فرمایش بو علی رو برای شما بخونیم. شرح اشارات می‌فرماید الامور الممکنه فی الوجود، اموری که در عالم هستی میتواند تحقق پیدا بکند چند قسم. منها امور یجوز ان یتعرى وجودها عن الشر والخلل والفساد اصلا. یه اموری است که اصلا قصه فساد و شر را اینا توش راهی ندارد، این میشه قسم اول، هیچ شری درش نیست، یعنی خیر محض. یه قسمه. و منها دومیش امور لا یمکن ان تکون فاضلتن فضیلتها، قسم دوم در فضل و مقام به رتبه اول نمی رسد، الا و تکون به حیث یعرض منها شر ما، یه شر مایی بینش وجود دارد اما خیر کثیره، خیر فراوانه. اما به هر حال در اثر عالم ماده یه شرون مایی هم درش هست. شرون ما در چیه؟ عند ازدهامات الحرکات و مصادمات المتحرکات، وقتی حرکت ها با هم ازدهام پیدا کنند، وقتی که متحرکات با هم تصادم و برخورد داشته باشن، بالاخره یه شرونمایی حاصل می شود. این شرونمایی که حاصل می شود این میشه قسم چندم؟ قسم دوم. بعد می فرماید و فی القسمت امور شریتون، می فرماید در این تقسیم یه اموری هم هست که شره، اما علل اطلاق، اونا رو گفت در وجود، اولی و دومی را که خیر محض شری توش نیست یا خیر کثیر است شر قلیله، گفت اونا در عالم وجود هست. این یکی را میگه فی القسمت امور، یعنی این تو تقسیمه اما تو عالم وجود نیست. و فی القسمت امور شریتون اما علل اطلاق، تو تقسیم یه اموری داری ولی نه در عالم وجود. می توانید شما فرض کنید یه اموری که شر مطلق باشد و اما به حسب الغلبه، یا شر مطلق نباشد اما شرش چه باشد؟ غالب باشد، شرش کثیر باشد. میگه خب اینا میتونه شر مطلق یا شر غالب وجود پیدا کند. و اذ الجواد المحض، میگه خدا جواد محض است، مبدع الفیضان الوجود الخیری، خدا ازش خیر فقط صادر می شود، مبدع انتشار وجود خیر است. از ثواب وجود القسم الاول واجبا، میگه قسم اول که خیر محض است واجب است وجود پیدا کند، واجبا فیضانه مثل وجود الجواهر العقلیه و ما شابهها، و کذالک القسم الثانی، میگه این دوتا خیر محض و خیری که غالب است و شرش قلیله، میگه این دوتا واجب است وجود پیدا کند. خیر محض که واضحه، از خدا صادر میشه. خیر کثیر هم میگه واجبه، چون اگه شما خیر کثیر رو موجود نکنید چه میشد؟ خیر کثیر هم به وجود نیامده، ولو شرام به وجود نمیاد، شرهای قلیل، اما خب اون خیر کثیر هم چه میشد آقا؟ از بین میرد. بنابراین اگه خیرش کثیره موجود پیدا کند. خیلی خوب، این دوتا رو میگه واجب است وجود پیدا کند و خدا این دو قسم رو آفرینش میکند. اما شر مطلق و شر غالب و حتی شر مساوی، اون دوتا اصلا شر مطلق که نیست، معدومه، شری که کثیر باشد با مبدأ فیض بودن و ذات خیریت الهی تنافی دارد. صورت مساوی هم که گفتیم به شما ترجیح بلا مرجح هست. درست شد؟ این هم فرمایش جناب شیخ الرئیس. میر دامادم دارد، میفرماید دو قسم اول واجب الصدور است از ذات باری تو قبساتش، واجب الصدور است که تحقق پیدا کند، و اما سه قسم اخیر میگه و یمتنع صدورها عن الخیر بالذات. سه قسم اخیر نمیتواند که از موجودی که ذاتش فقط افاضه خیر است نمیشد که صادر بشن. و یمتنع صدور این سه قسم اخیر از خیر بالذاتی که الفیاض بالعنایت الفعالت بالحکمت طامت. خیر به ذات است، فیاض است، فعال به حکمت است، یعنی حکیم علل اطلاق است. نمیتوند حکیم علل اطلاق کاری بکند که شرش بیشتر خیرش باشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین این سه قسم اخیر از ذات ذوالجلال صادر نمیشود. خب جناب صد را تو اسفار جلد 7 صفحه 69 میگه دومی چرا باید صادر میشه از خدا، اونی که خیرش کثیره شرش کمه؟ میگه بله، فیجب وجود هذا القسم، قسم دوم خیر کثیر شرش قلیله، بر خدا واجبه که این را آفرینش کنه. لأن ترکه لأجل شره القلیل ترک الخیر الکثیر. چون اگه خدا آفرینشش نکنه اون خیر کثیرم از بین میرد. خب و ترک خیر کثیر میگه خودش شر کثیر. بنابراین فلم یجز ترکه، پس جایز نیست خدا ترکش کنه. درست شد؟ این بفرمایید که استدلالی که آقایون کردند. چه کنیم؟ این نظریه است. حالا باز کلام یکی از اساتید معاصر را نسبت به همین مطلب برای شما میخونم. مبدأ و معاد آیت الله جوادی آملی میفرمایند با اثبات مبدأ حکیم، وقتی شما حکمت الهی رو پذیرفتید و منزه از جزاف در افعال الهی، بیهوده و گزافه و جزافی وجود ندارد، بنابراین بخواهد چیزی از یه چنین مبدأ حکیمی صادر بشود که شرش غالب باشد، این با چی مخالفت داره؟ با حکمت خدا. اگر بخواد شر غالب باشد و چی؟ خیرش قلیل کم باشد، با حکمت خدا تنافی داره. و جایی که خیر و شر مساوی باشند با چه تنافی دارد؟ با این که خدا کار گزاف، گزاف یعنی چی؟ بیهوده، کار بیهوده انجام نمیده. خیر و شر اگر مساوی است، مثل اون معامله است که برای شما گفتم، 10% سود میکنید، 10% مالیات میگیرن از شما، یعنی هیچی. توجه میفرمایید؟ خب هیچ آدم عاقل این کار رو نمی کند. و خدایی که خلاق العقل و العقلاس این کار رو می کند؟ نمی کند. بنابراین می فرمایند فرض اول که شر غالب باشد و خیرش قلیل باشد، ترجیح مرجوح بر راجح است. که شما مرجوح رو بیان بر راجح مقدم کنید، خدا این کار رو نمی کنه. فرض دوم که اینا با هم مساوی باشن، خیر و شر، فرض دوم که با هم مساوی باشن چه میشد؟ ترجیح یکی از دو مساوی بر دیگری است، یعنی ترجیح بلا مرجح یا ترجح بلا مرجح، ترجیح دادن بدون مرجح، اینم میفرمایند محال است. بنابراین این دو قسم از ذات باری تعالی ممتنعه که وجود پیدا کند. قسم پنجمم که شر محض است، او اصلا خود ذاتش استحاله دارد، اون اصلا ذاتش استحاله دارد. این سه قسم اخیر میشه مستحیل، میموند دو قسم اول. او دو قسم واجب است که خدا ایجادش کنه و کرده است. میمونه داستان لا اقتضای شیخ الرئیس، اگر تقسیم رو ششگانه بگیریم. اگر لا اقتضای شیخ الرئیس رو هم بگیرید، اونم نمیتوند تحقق پیدا کند. چرا؟ یعنی یه شیعی باشد که نه اقتضای خیر دارد نه اقتضای شر. خب پس وجود این چه اثری دارد؟ هیچ. درسته؟ اگر هیچ اثری این خلقت ندارد، خدا کار لغو و گزافه انجام نمیدهد. پس وجود لا اقتضای محض، حالا علا فرض که ما تقسیم رو ششگانه بگیریم رو فرمایش شیخ الرئیس، اینم نمیتوند تحقق پیدا کنه. توجه فرمودی؟ این فرمایش یعنی توضیح بیان جناب ارسطو که دیدید حکمای مسلمینم تا همین معاصرین ما پذیرفته اند. اشکالی که بهش وارد میشد، یک اشکال به کل بفرمایید چیه، این نظریه هست و اون این است که شما در این نظریه این تقسیم رو روی عوالم میبرید یا روی تک تک موجودات میبرید. یعنی میگن آیا عوالم هستی چنان است؟ برخی از حکما رو تقسیم رو روی عوالم بردن که عوالم چنینه، این پنج قسمه. برخی آمدن تقسیم رو روی خود موجود خارجی بردن، گفتن ما با عوالم کاری نداریم، این موجود خارجی که میتوند تحقق پیدا کند، یعنی این تک وجود، اما خیر محض است، اما خیر کثیر است، شر قلیل است، اما فلان. خیلی خوب، یعنی در بین خود کسانی که تقریب می کنند این نظریه را فرق است بین خیر، بین این که مقسم ما چیست تو این تقسیم. آیا مقسم ما عوالم است؟ ما داریم عوالم را تقسیم می کنیم یا وجود خارجی یک شیء جزئی را داریم تقسیم می کنیم؟ درست شد؟ خب حالا این یه خلافی است که بین آقایون وجود دارد. ما خلاف رو بله خیلی در عرض ما اثری ندارد، و اما این که گفتن خدا نمیاد خلقت کند عالمی که خیرش بله بفرمایید که قلیل باشد و شرش کثیر. اگر کسی بیاد بگد نه اینم استحاله ای نداره، چرا؟ چون نظر خالق به کیفیت مطلب است و نه به کمیت. توجه فرمودی؟ اون وقتی که فرشتگان اعتراض کردند به خدا، خدایا تو میخوای خلق کنی موجودی را در خلقت آدم که چی؟ که یسفک الدماء و یفسد فی الارض. توجه میفرمایید؟ خب اعتراض کرده. خدا جواب داد انی اعلم ما لا تعلمون. تو اینا یا آدمایی هم میان که لا یقاس بهم احد، در این نسل شما 14 معصوم رو هم دارید، درسته؟ اینا همه فرزندان آدمن دیگه. خب اگر آدم خلقت نشده بود، شما خلقت ظاهریه اینا را هم نداشتید که در نسل آدم بیان. بنابراین اگر کسی بگد نظر الهی تقدم کیف است بر کم، یعنی خدا کاری نداره خیر بیشتر است یا شر بیشتر است، خدا ولو این همه بفرمایید مردم آلوده به گناه میشند، اما یه دونه یوسف که پیدا میشد، یه دونه یوسف، بله، خدا به همون یه دونه یوسف چه میکند؟ فخر و مباهات میکند. الا غالب مردم داستان یوسف که براشون پیش بیاد غالبا دیگه نوع این است آلوده میشه، تموش. اما بین این همه یه دونه یوسف بود آلوده نشد، همون یه دونه یوسف خدا سوره براش میگذرد، قصه شو تعریف میکند از بچگی تا بزرگسالی. بعد میگه و انا فی قصصهم لعبرتن لعلل الباب. بعدم میگه فکر نکنیم من قصه گوام و شهرزادم برای شما قصه تعریف میکنم. این قصه یه یوسف پیدا شد، خدا به خاطر اون یه دونه یوسف دارد به هستی فخر میفروشد که من یکی پیدا شد حرف من خدا را گوش کن. اینا همه گوش نکردن، اما او یکی که گوش کرد خدا بهش فخر می فروشد. خیلی خوب، بنابراین اگر کسی این رو بگد، خب این قسم چهارم رو هم میگه اشکالی نداره، میتونه وجود پیدا کنه، چون قصه مربوطه به کم نیست، مربوطه به کیفه. غالب مردم در روز عاشورا طرف حسین بودند یا نقطه مقابل حسین؟ تو کربلا تو روز عاشورا 30,000 نفر اون طرفه، 150 نفر این طرف. اما خدا به این 150 نفر، 30,000 نفر اکثرن دیگه، به اینا افتخار میکنن که این 150 تا وایسادن دور پسر پیغمبر، درسته؟ و تو آیات قرآنم که شما نگاه کنید میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفهمون، اکثرهم لا یتدبرون، اکثرهم اکثرهم اکثر. یعنی اون چی که شما در باب اکثریت در قرآن دارید مدح یا ذم؟ ذم. میگه اکثریت توجه نداره، توجه فرمودی؟ اگر با این نظر نگاه کنید که داستان داستان کیفه، کیفیت لحاظ شده است و نه کمیت، انی اعلم ما لا تعلمون. فرشته ها تو این نسل آدم یه حسین است سلام الله علیه. خب اگر آدم خلقت نشد حسین هم در نسل او نمیاد، توجه میکنید؟ اما یه دونه حسینه، اول خلقت تا آخر خلقت یه حسین، اول خلقت تا آخر خلقت یه پنج تن آل عبا دارید، درسته؟ دیگه که نیست. یه دونه 14 مقام اسمت رو دارید، یه گوهر فاطمه دارید، ولی خدا بناش بر کیفیته. اگر بنابر کیف باشد وقت شما چه میگید؟ آیا یه مورد نقض حساب میشد روی تقسیم یا مورد نقض این تقسیم حساب نمیشد؟ تأمل کنید. نکته ای که میخوام بگم و تمام کنم این نظریه را، این نظریه ای که منسوب به بفرمایید ارسطوست با نظریه استادش کی؟ افلاطون. آیا میشد نظریه استاد و شاگرد رو جمع کرد با هم؟ بگیم استاد و شاگرد خلافی با هم ندارن، میشه حرفاش. افلاطون میگفت شر نیستیست، شرور نیست. در مورد بعضی از شرورم نظریش درست بود، بسیاری از شرور از جنس عدم و نیستی هست. ارسطو میگه نه، شر هست اما شر کمه، شر قلیله، بیشتریاش خیره. خب صورت ظاهر که اینا رو میذارید جفت هم، دوتا نظریه استاد و شاگرد، افلاطون میگه شر نیستیست، ارسطو میگه نه شر هست اما نسبیست و قلیل نسبت به خیر. به حسب ظاهر اینا سر نیستی و هستی شر با هم اختلاف دارن. اما شاید بشد این دوتا نظریه استاد و شاگرد افلاطون و ارسطو رو با هم جمعش کرد به این که هر دو یه مطلب رو میخوان بگن، هر دو نسبت به شر ذاتی، شر ذاتی میخوان بگن شر ذاتی وجود ندار، شر ذاتی اصلا وجود ندارد. توجه فرمودی؟ شر ذاتی نیست، تو کلام ارسطو هم اون ستایی که ارسطو گفت نیست، ستای اخیر، اینا رو خواستید شر ذاتی بگیرید، این سه قسم رو میگه نیست ارسطو. خیلی خوب، پس شر ذاتی نیست و اونی که ما در خارج داریم تحقق خارجی دارد شر چیه؟ شر نسبی است، شر عرضی است. توجه میکنی؟ شر نسبی یعنی ممکنه یه موجود برای من شر باشد اما برای خودش شر نیست. نیشی که فرض بفرمایید زنبوری دارد یا حیوان گزنده‌ای دارد، خب این برای خودش که شر نیست، بلکه طعمش رو با همین شکار میکند. مار طعمش رو یه نیش میزنه، در اثر نیش بی‌حس میشه و بعد طعمه خودش رو میبلعد. خیلی از چی بفرمایید که موجودات گزنده دیگه هم که داریم همین جورن، از نیششون برای شکار خودشون استفاده میکن. اما حالا دست من رو هم نیش زده، خب نیشش برای من شره، برای خودش شر نی، برای خودش اسباب حیاتشه. اگه نداشته باشد نمیتواند که طعمه خودش رو بی‌حس کند و شکارش کند. پس بنابراین شری که دارید شر نسبی است، شر عرضی است. پس اونی که هم افلاطون هم ارسطو میگد نیست، شر ذاتیست. یه موجودی ذاتش تمام وجود شر باشد، این نیست، این عدم، تحقق نمیتوند پیدا کن. و اونی که میتواند متحقق بشود شر نسبیست، شر عرضیست. بله برای من شر میشد ولی برای خودش خیره. توجه فرمودید؟ بنابراین به این کیفم میشد ما جمع کنیم بین کلام ارسطو و کلام استادش افلاطون، بیان این دوتا هر کدام قسمتی از مسئله شرور رو حل می کند. ببینید ما نفی نمی کنیم که بسیاری از شرور عدمیاتند و نیستی هستند، اما بسیاری بعض شرور هم وجود دارد. جناب ارسطو میگه این شروری که هستن نسبیه، عرضیست شرشون. اینم باز یه مقداری از مشکل رو حل میکند اما اینم مطلب رو تمام نمیکند. تا نظریه بعدی انشالله چهارشنبه ساعت 5. و صلی الله علی محمد و آله.